تقدیم به پیشگاه مقدس با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح مولا تراب و مقدم الفدا صلوات دیگری عنایت فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله ولن دائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمت‌هایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم. در آغاز شهادت جانسوز و مظلومانه امام عسکری سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش و شما گرامیان تسلیت و تعزیت می‌گویم و از طرفی هم آغاز امامت و ولایت بقیت الله الاعظم را به همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت و منتظران قدومش تبریک عرض می کنم. خدا را به آبروی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سوگند می دهم عیدی ما را فرج موفور سرور مولای من ولی عصر ارواحنا به تراب مقدم الفدا قرار بدهد انشاءالله. من قبل از آغاز سخن که موضوع محفل ما بیعت و یا تجدید بیعت با مولای من بقیت الله الاعظم و صاحب نعمت من و اساره عالم هستی ولی عصر آغاز کنم، ناگزیرم چند نکته ای رو خدمت شما گرامیان اشاره کنم. نکته اول، خب امشب نهم ربیع که آغاز ولایت و امامت مولای من هست، ولی متاسفانه در گوشه کنار این کشور جمهوری اسلامی و در بعضی از کشورها مراسمی را برگزار می کنند و در آن مراسم به مقدسات دیگران اهانت و جسارت و دیگر سخنان نادرست مطرح می کنند که در حقیقت این کار نه تنها مایه خوشحالی اهل بیت نیست، بلکه اگر ما به روایاتی که از ائمه علیهم السلام در این زمینه رسیده نه تنها نهی، بلکه کسانی که ناشر فرهنگ سب و شتم نسبت به مقدسات اهل سنت هستند مورد لعن قرار گرفته. مراجعه کنید کتاب اعتقادات شیخ صدوق. عزیزان می دانند روایتی که در کتاب اعتقادی وارد می شود قطعا تمام قنطره های رجال را پشت سر گذاشته. در صفحه 107 می فرماید قیل للصادق علیه السلام ان رجلا یجلس فی المسجد و یسب و اعداءکم و یسمیهم. بعضی ها در مسجد می نشینند و سب می کنند مخالفین شما را. حضرت فرمود ما لهو چه شئیم، اینها چه مرضی دارند؟ لعنه الله، همچه فردی مورد لعنت خدا قرار بگیرند. اینهو تعرض بنا، اینها با این سب و شتمشون ما را در معرض سب و شتم دیگران قرار می دهند. آنگاه امام صادق سلام الله علیه آیه 108 سوره انعام را قرائت می فرمایند ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. این روایت را علامه مجلسی در چاپ بیروت جلد 71، چاپ ایران جلد 74، صفحه 217 نقل میکنه. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خطبه 206 وقتی میشنود بعضی از یارانش در جنگ صفین به معاویه ناسزا میگویند، فحش میدهند، فرمود اینی اکرب ان تکونوا سبابین، این ناسزا گفتن شما برای من خوشایند نیست. این یک نکته بود که خواستیم خدمت عزیزان عرض کنیم. نکته دیگر، تأثیرات منفی که این جلسات اهانت به مقدسات دیگران دارد، عزیزان اگر در فضای مجازی گشت و گذاری داشته باشند متوجه می شوند چه خطراتی از این راه متوجه شیعه در دیگر بلاد هستند. در زمان مرحوم مرزای قمی علمای افغانستان و تاجیکستان آمدن خدمت ایشون، عرض کردن آقا شما در قم و دیگر شهرها جلسات عید الزهرا میگیرید و به مقدسات دیگران جسارت میکنید، ولی بدانید نتیجه کار شما این هست، در کشور ما زنان و دختران من را اسیر می کنند و آنها را به صورت کنیز خرید و فروش می کنند و ملاکشون هم اهانتهای شما به مقدسات اونهاست. اگر دوست دارید زن بچه ما به صورت کنیز مورد خرید فروش قرار بگیرد، لطفاً دستور بدهید این کار رو بیشتر ادامه دهند. شما الان در فضای مجازی در اینترنت بزنید اسپایکر کلید، همین دو کلمه، میبینید کلیدی را شاید بالای 500 سایت گذاشتند. داعش در همون هفته اولی که وارد موصل شد در دانشکده افسری 1700 تا دانشجوی شیعه را قتل عام کردند. وقتی اسلحه را به شقیقه این جوانها می گذارند با این جمله هادا انتقام عایشه فی النار، این که چند سال قبل در شبکه فدک همین شیعیان انگلیسی روز مرگ عایشه جشن گرفتند و شعار عایشه فی النار دادند، نتیجه 1700 شهید جوان شیعه با این شعار هادا انتقام و عایشه فی النار. این دو تا نکته بود که خواستم خدمت عزیزان عرض کنم. و جمله هم حضرت آیت الله العظمی بهجت قدس الله نفسه الزکیه، شما اگر در سایتان بزنید آیت الله بهجت عید الزهرا، ایشون به صراحت می‌فرمایند شیعیان در قم و اصفهان و تبریز مشهد در جلسات عید الزهرا به مقدسات دیگران توهین می‌کنند. بدانند در گوش کنار عالم به یک شیعه اهانت شود، خونی از دماغ یک شیعه جاری شود، در این صحیح و شریف هستند و فردای قیامت باید پاسخ بدهند. صلوات خط بفرمایید. من بحثی را که آماده کرده این در این 10-15 دقیقه 20 دقیقه که خدمتتون هستم اشاره داشته باشم در رابطه با عهد و بیعت با حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم اهل فدا هست که امشب همه ما در این مسجد مقدس جنکران، مسجد منصوب به مولایمان، به همین مناسبت این اجتماع بشکوه را تشکیل داده ایم. من از همان دعای عهد آغاز می کنم. که هر روز الحمدلله همه موفق هستید، این را میخوانید تا اونجایی که اللهم اینی اجدد له فی سبیحت یومی هادا و ما اشرفی من ایامی، این روز و تمام عمرم با مولایم تجدید عهد می کنم، عهدن و عقدن و بیعتن له فی عنقی، بیعتی که نقص ندارد، لا اقول عنها و لا ازول ابدا، هرگز من بیعت شکنی نخواهم کرد. این رو مرحوم مجلسی در بهار جلد 53 90 صفحه 96، مرحوم ابن المشهدی در مزار کبیر صفحه 664، کفخمی در مصباح صفحه 551 و دیگران نقل کردند. در منابع اهل سنت هم آمده حضرت ولی عصر ارواح نافدا به مجردی که ظهور می کند، بحث اول بحث بیعت برگزیدگان با حضرت ولی عصر ارواح نافدا تراب مقدم افتدا است. ابن خلدونی که تقریبا روی مهدویت سخنان نادرستی دارد ولی به صراحت در مقدمه تاریخش میگه عطاه و ابدال و شام و عصائب و اهل العراق فید و بایعونه، در همان روزهای اول ظهور بدلای شام، ابدال یعنی مردان الهی، مردانی که از مرزهای عالم ناسود گذشته اند و بر عالم ملکوت و بالاتر از او پیوسته اند و دارای چشم برزخیه و ولایت تکوینی هستند. سیوطی هم در کتاب الهاوی للفتاوا وقتی میاد در رابطه با حضرت ولیعصر ارواح نافدا صحبت میکنه، میگه المهدی خیر الناس اهل نصرته و بیعته من اهل کوفان و الیمن و ابدال شام. ابن عساکر هم به همین شکل، همچنین مفتیان شرق کشور ما هم همین تعبیر را در کتابهای خودشون آوردند. نکته بعدی متعلق عهد و بیعت هست. ما بیعت برای چه می کنیم؟ بیعت برای خدمتگزاری، بیعت برای نصرت، بیعت برای دفاع، بیعت برای پذیرایی می شود. برای بیعت متعلقات زیادی را ذکر کرد، ولی در همین دعای عهد یک نکته ظریفی است نشانگر متعلق بیعته. اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه، بعد از ذکر اجدد له فی سبیحت یومی هازا عهدن و عقدن و بیعتن، از خدای عالم میخواهیم خدایا ما را از یاران و اعوان او و مدافعین آن حضرت و سرعت دهندگان در قضاء حوائج حضرت و حامیان حضرت و سبقت به ارادت حضرت و مستشهدین در رکاب حضرت عنایت فرما. اینها نکاتی است که می تواند برای ما دریچه از حوائج را بگشاید، که ما این متعلقات یک دفعه در زمان ظهور هست، ما فعلا به نصرت حضرت و دفاع حضرت در زمان ظهور فعلا بحث نداریم، ولی در زمان غیبت ما چگونه میتوانیم از انصار اعوان و مدافعین آن حضرت قرار بگیریم؟ راه‌های رسیدن به نصرت و یاری حضرت. ببینید دوستان عزیز، در توقیعی که از حضرت ولیعصر ارواح نافدا به مقدمه الفدا به شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه آمده نکات حساسی رو ذکر کرده که میتواند برای ما در عهد و بیعت با مولای ما راهگشا باشد. حضرت خطاب به شیخ مفید: سلام بر تو ایها المولا المخلص فی الدین. نکته ظریفی است. اخلاص در دین، در روایت داریم که اخلاص نعمتی هست که خدای عالم فقط به بعضی از بندگان خصوصی که دوستشون داره میدهد. اخلاص نصیب هر کس نمیشود. ولذا حضرت اولین ویژگی در شیخ مفید المخلص فی الدین رو مطرح می کنند. دوم المخصوص فینا بالیقین، معرفت و شناخت حضرت ولی عصر به مرحله رسیده است که یقین دارد. وقتی انسان به یقین رسید دیگر هیچ شک و شبهه و ریبی در اونجا راه ندارد. بعد می فرماید ادام الله توفیقک لنصرت الحق، خدا بر تو توفیق یاری حق عنایت کند. چهارم و ازل مصوبتک علا نطقک انا به صدق، صادقانه از حریم ولایت دفاع کردن. نکات اساسی: اخلاص در امور دینی، معرفت و یقین، نصرت حد و دفاع صادقانه از حریم ولایت. در رابطه با اخلاص دیگه شما الحمدلله همه استاد فن هستید، ولی من یکی دو نکته ای که در روایات ما آمده این رو من اشاره می کنم و رد می شدم. نکته ظریف: رسول اکرم به ابوذر می فرماید لیکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل فی النوم و الاکل. ابوذر، در تمام امورت نیت خالص برای خدا کن، حتی خوردنت هم خالص برای خدا باشد، خوابیدنت هم خالص برای خدا باشد. اگر خواب خوراک و دیگر کارهای مباح ما تقربا الالله باشد، خدا به خاطر آن به ما پاداش میدهد. ولی اگر نماز ما خالص برای خدا نشود، اخلاص در نماز، حضور قلب در نماز نشود، شاید بیش از 10 روایت داریم نماز بی حضور وقتی میرد به طرف آسمان ملائکه این نماز را مچاله می کنند، بر سر نمازگزار می کوبند. لیکن لک فی کل شیء نیه حتی فی النوم و الاکل، این مشخصه. تعبیری دارد مرحوم نخودکی، میگه بابا شما بچت هم که میخوای ببوسی برای رضای خدا ببوسی، برای بوسیدن بچت خدای عالم به تو پاداش میدهد. روایات زیادی هست: من قبل ولده کتب الله له حسنه. حالا وقتی عضو هم دیگه شب عیده، بوسیدن بچه این همه پاداش دارد، خب بوسیدن مادر بچه چی می کند؟ ولذا ما روایات باز در اون زمینه هم زیاد داریم. نکته دیگر در حوزه بیعت: خودسازی، ترک گناه، بلکه ترک مکروهاته. ما نمیخوام بگیم یک سرباز امام زمان نباید گناه کنه، نه، مقام شما اجل از این هست. ما باید بگیم یک سرباز امام زمان نباید مکروهی از او سر بزنه، بلکه بالاتر از این، یک سرباز امام زمان که این شب با حضرت ولی عهد بیعت می کند، یکی از متعلق بیعت این هست: آقا من همچه شبی با تو عهد پیمان می بندم تا آخر عمرم عمل مباحی هم از من سر نزنم. شما شرح حال بزرگان را ببینید. مرحوم مقدس اردبیلی خودش اظهار می کند: من 40 سال از عمرم یک عمل مباح انجام ندادم، چون تمام اعمال مباحم را قربتن الالله انجام دادم، مباحات را به مستحبات مبدل کردم. چون خود رسول اکرم فرمود: لیکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل و النوم. وقتی من آب خوردنی که مباح است، غذا خوردنی که مباح است، تقربن الالله غذا خوردم، خدایا من می خورم، می آشامم، نیرو بگیرم، تکالفم رو انجام بدهم، این میشه عمل مستحبی، این میشه عمل مندوب. و همچنین مرحوم سید بحر العلوم میگن یک روزی شاگردانش دیدن خیلی خوشحال و متبسم هست، گفتن آقا جان چیه؟ گفت من 25 سال دارم تلاش میکنم بر این که یک عمل مباح از من سر نزنم، امروز احساس کردم به اون مرحله رسیدم. و لذا آنچه که ما انتظار داریم و توقع داریم از سرباز حضرت ولی عهد در شب بیعت این هست. و لذا شما میبینید در توقیع حضرت به شیخ مفید یک جمله خیلی ظریفی دارد که میفرماید: ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد عليهم. این شب شب عهد پیمان هست، این پیام مولای من ولی عهد به من شماست. میگه اگر شیعیان ما همه دست جمعی در وفا به عهد بیعتی که می کردن وفادار بودند، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا. این زیارت ما و تشرف به محضر ما و ظهور ما به تأخیر نمی افتاد، بلکه با سرعت آنها به سعادت زیارت و تشرف ما نائل می شدند. و در آخر یک جمله کلایه ای دارد: فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکره ولا نغفره منهم. علت این که میان ما شیعیان فاصله افتاده، اینها از زیارت ما محرومند، از تشرف به محضر ما محروم هستند، به خاطر اینکه کارهای انجام میدهند موجب کراهت ما هست، نه موجب غضب ما. فرق است بین چیزی که مایه غضب حضرت باشد، که در روایت امام صادق فرمود: لا تسوقوا رسول الله، رسول اکرم رو نرنجانید، به غضب نیاورید، دلش رو به درد نیاورید. عرض کرد راوی: ما که چگونه میتوانیم قلب پیغمبر رو برنجانیم؟ حضرت فرمود: اعمال شما به رسول اکرم ارائه میشود، وقتی در پرونده شما گناهی میبیند قلب رسول اکرم میرنجد، به درد میاد. اگر یک گناهی نستجیر بالله از ما مولای من بقیت الله العظم مشاهده کند، یقیناً قطعاً از ما میرنجد، دلش به درد میاد. چون دیگران به اندازه کافی هستند دل امام زمان رو برنجانند، افرادی به اندازه کافی هستند مایه ناراحتی ولی عصر باشند. ما دیگه امشب انشاءالله یک عهد پیمانی کنیم که انشاءالله تا آخر عمرمان کار حالی که مایه رندش قلب امام زمان و مولای من هست انجام ندهیم. و یقینا اگر امام زمان احساس کند ما خالص و مخلص نیت رو داریم، او هم ما را یاری خواهد کرد. اگر اونها بدانند ما واقعا با تمام وجودمون میخوام رضایت اون بزرگوار رو فراهم کنیم، قطعا اونها هم برای ما دعا میکنند، توفیقات ما را در این مسیر از خدای منان خواهانند. در روایت دیگری که به محمد ابن علی ابن هلال کرخی حضرت توقی داده، میگه یا محمد ابن علی قد آبانا تو هوا به شیعه و امالا، جاهلان و ناآگاهان شیعه ما را اذیت می کنند و احمقهای شیعه با کار احمقانشان موجب اذیت ما می شوند و من دینه جناه البغوزت ارجع من. افرادی که دینشون به قدری ضعیفه، هر پشه ارزشش از دین آنها بالاتر. خیلی نکته ضعیفیه. اگر نباشه عزیزان ما این شب با این زحمتی که در این محفل جمع شدیم، غیر از این دو تا توقیع از مولای من، توقیع اول بهار الانوار جلد 53 صفحه 176، بهار جلد 25 صفحه 267، و یک نکته هم باز از توقیع حضرت ولیعصر الان به ذهنم آمد، عرض می کنم دوستان قطعا همه بهار الانوار رو دارن یا نرم افزارهای مختلف داره، جلد 53 صفحه 174 در توقیع اشباز به شیخ مفید است، فإنا یحیط انباؤنا یحیط علمنا و انباؤکم ولا یعذب عنا شیء من اخبارکم. به شیعه ها بگید ما احاطه علمی بر تمام کارهای شما داریم، چیزی از شما بر ما مخفی نیست. به تعبیر حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه در این کتاب مصباح الهدایت و الولایه که به نظر من بهترین، زیباترین، عمیق‌ترین کتاب امام شناسیه، می فرماید علم امام و عالم هستی از علم عالم هستی بر خودش قوی تر و نافذتره. قوی ترین علم، علم حضوری است، علم انسان به خودش. می فرماید علم امام به ما از علم ما به ما نافذتره. دیگه اون قضیه احمد بن ابی نصر بزنطی رو دیگه عزیزان بارها گفتن که خدمت امام رضا می رسن، پاسی از شب گذشته میخواد برگرد خونش، امام رضا می فرماید آقای بزنطی امشب تو خانه ما بمان، همینجا استراحت کن. بزنطی میگه خیلی خوشحال شدم که یک شبی در منزل امام عصرم استراحت کنم. خدایا می شود ما هم یک روزی خدمت مولای امام ولی عصر برسیم، حضرت به ما هم بگوید فلانی امشب مهمان ما باش در منزل ما استراحت. بگه به غلامش گفت در اون اتاقی که هر شب من خودم میخوابم اون رخت خواب اختصاصی من رو پهن کن، احمد نبی نصر بزنطی بخوابد. بگه من آمدم هوای تاریک در رخت خواب خوابم نمیبرد، خدا چه سعادتی امشب درش برای من شده شد، در خانه امام زمانم، امام عصرم، حجت الهی، در اتاق مخصوصش، در داخل رخت خواب اختصاصیش خوابم نمی برد. دیدم آقا امام رضا در رو زد، آقای ابو نصر بزنطی خوابیدن در خانه امام در داخل اتاق خصوصی رخت خواب اختصاصی فضیلت نیست. این اکرمکم عند الله اتقاکم. من دیگه عرائضم رو یواش یواش جمع کنم. نکته‌ای که در توقیع آمده بود ادام الله توفیقک لنصرت الحق، خدا شما را توفیق دهد آقای شیخ مفید برای نصرت حق. یکی از بزرگترین وظیفه که امروز ما داریم نصرت حضرت ولی عصره، یاری حضرت ولی عصره. بهترین مصداق برای یاری حضرت ولی عصر دفاع از آیین و کیان امامت و ولایت و مذهب اهل بیت. شما ببینید امام صادق سلام الله علیه بنا به تعبیر شیخ مفید در ارشاد بیش از 4000 شاگرد داره، ولی در میان این شاگردان وقتی چشمش به هشام ابن حکم می افتد گلش از گلش شکوفه‌تر می شود، او را در کنارش جای می دهد، می فرماید ناصرنا بقلبه و لسانه و یده. زراره نشسته، عبان ابن تقلب نشسته، قیس ناصر نشسته، همران ابن اعین، همه فحول اصحاب امام صادقند، ولی در میان این همه اصحاب نظر امام صادق به هشام ابن حکم هست. چرا؟ چون هشام ابن حکم در حوزه دفاع از حریم ولایت پاسخگویی به شبهات معاندین و در حوزه مناظره بالاترین قله های کمالات رو درک کرد. وقتی مناظره می کنن حضرت از تمام اینها شروع می کند ایراد گرفتن. همران ایراد تو بود، عوان ندلب این اشکال رو داشتی، زراره این اشکال رو داشتی، هشام ابن سالم این اشکال رو داشتی، یونس ابن یعقوب میگه دوستان مراجعه کنن کتاب کافی جلد اول صفحه 172 کتاب رجال کشکی حدیث شماره 474 بگه ما دلمون خیلی خوشحال بودیم حالا از هشام ابن حکم بچه سال 17 سالش بیشتر نیست، هنوز موی صورتش در نیامده، ببینیم از مناظره این هم اشکالی میگیرد یا نه. بگه وقتی به هشام ابن حکم رسید امام صادق رو کرد به اون مرد شامی، گفت ای مرد شامی، این شاگرد ما در مناظره آنچنان عرصه را بر تو تنگ کرد، فرصت فرو بردن آب دهن رو هم از تو گرفت. بعد رو کرد به هشام ابن حکم، هشام مثل کفل یکل مندانیز، مثل تو باید بیاد با اینها مناظره کنه. دوستان عزیز، این شب شب بیعته، میتونیم در عهد پیمانمون به یک مراحلی برسیم. آقا امام زمان مولای ما هم به ما بگوید ناصر و نابرگل میبین و لسانی میبین و یده میشه ما به مرحلهی برسیم حضرت به فرماین مثل که قد یکلمون ناس. بعد حضرت دستور میدهد فتق زل و نصر من وراره، هشام برو با اینها بحث کن، مناظره کن، کمک ما بالا سر توست، یاری ما دنبال سر توست. این تعبیر امام صادق رو دوستان شما چقدر میخواد براش قیمت بگذارید؟ تمام مقامهای کره زمین را از حضرت آدم تا قیامت غیر از مقامات انبیا در یک کفه بگذار، این جمله امام صادق را در رابطه با هشام ابن حکم در یک کفه بگذار، بعد مقایسه کن ببین قیمت این جمله حضرت که میگوید ناصر و ناب قلبه و لسانه چقدر قیمت داره. ببینید که امروز الان شبهات علیه مذهب اهل بیت از در و دیوار میبارد، وهابی ها از یک طرف، مسیحیت تبشیری از یک طرف، فرقه های نوظهور از یک طرف، فرقه های درون شیعی که امروز مصیبتی شده برای ما، قضیه احمد الحسن، این یمانی، این دجال بصره امروز دارد از حوزه های ما تلفات میگیرد. بعضی از تلفه های ناآگاه و بی‌بصیرت ما را جذب میکنه. ما هنوز دنبال این هستیم دنیا رو نجات بدیم، شبهات معانیون و عادیت رو ما در حوزه های علمیه با مشکل مواجه. و من بارها عرض کردم، من خدا توفیق بهم داد در عربستان بیش از 200 مناظره داشتم، با بهایی ها داشتم، با صوفی ها داشتم، با کمونیست ها داشتم. والله العلی الاعلا فرقه فاسدتر از فرقه احمد الحسن ندیدم. این در سال 1426 یا 24 هجری قمری نامه نوشته بود، اسم بندرم نفر دوم برای مناظره. من والله بیش از شاید 50 بار گفتم بنده حاضرم با ایشون یا با هر کسی که ایشون معین کنه مناظره کنم، مباهله کنم و ثابت کنم که این آقا منافق مرتد کافره. بابا کسی که بیاد بگه حضرت ابراهیم مشرکه، حضرت یونس در جهنمه، حضرت رسول اکرم خاتم انبیا نیست، امیر المؤمنین ظلمت دارد، امام حسین شرک دارد، آخو بابا این زیبنده است که چهار تا طلبه ایمان. امروز من هم دوست روز قلب بود، دوستان زنگ زدن یک گروهی در مشهد را نمیخوام نامشون رو ببرم، تو فضای مجازی کل عقاید شیعه را دارن گرو میکنن. پریشب من دیدم یک پیامی گوش، آقایان شیعه ها میدونید چه خبره؟ شما که صلوات میفرستید ابوبکر و عمر هم جزء آل پیغمبر ها. بابا وهابی ها هم راست بخوام همچه غلطی نکردن که این آقا روحانی استاد حوزه علمیه همچه کاری میکنه. خب جواب اینا با کیه؟ کارخانه‌دارها، دانشگاهی‌ها، یا این مسئولیت عهده ما هاست که باید مقتدرانه در صحنه حاضر شویم، در عرض حاضر شویم، به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی در نگاه تلگان‌ها شده. این پیام سنگینی است از مقام معظم رهبری به بنده و جناب عالی. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم بر توفیقات همگان بیفزاید. من در پایان از معاونت محترم تبلیغ و از تولیت آستان مقدس جمکران به نوبه خودم تشکر می کنم که در شکل گیری این محفل نورانی صحیح بودند. عذر همگان با مولای من بقیت الله العظم با صلوات بر محمد و آل محمد.